بسم الله الرحمن الرحيم. درس تفسير قرآن سوره مباركه انفال توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. کما اخرج که ربو که من بیتی که بالحق و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادرون که فالحق بعد ما تبین که انما یساقون للموتی و هم یندرون و این یعدکم الله احد طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل و لو کره المجرمون. این آیات که مربوط به جریان بدر است، هم مورخین و هم مفسرین شأن نزول این قسمت از آیات رو مبسوطاً بازگو کردن که مقدار از اینها در نوبت بحث دیروز گذشت و اشاره شد به اینکه بعد از اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مکه به مدینه آمدند و حکومت اسلامی شکل گرفت، اموال تجاری مشرکین مکه از شام به مکه منتقل میشد به سرپرستی ابو سفیان. اینا کالای تجاری رو از مکه به شام می‌بردن و از اون طرف هم نقد و کالاهای دیگر رو از شام به مکه می آوردن. بسیاری از اموال مسلمین مصادره شده این مشرکین بود، بنابراین مسلمان‌های طلب مشروعی از مشرکین داشت. اموال منقول و غیر منقول مسلمان‌ها در طی این 13 سال تحت غارت های مشرکین بود. شرعاً هم حق تقاص داشتن. از طرفی هم مشرکین با داشتن این قدرت‌های اقتصادی و مالی زمینه توطئه براندازی نظام نوپای اسلامی مدینه را فراهم می‌کردند. وقتی ابو سفیان از شام به طرف مکه حرکت می‌کرد، به پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم دستور داده شد از ناحیه خودش: شما برید اموالتون را از اینها بگیرید، اون مالی که در اختیار اونهاست مال حکومت اسلامی است، در حقیقت مال مسلمین است. اینا که خواستن خارج بشوند، عده‌ای بیمیل بودند. بعد آیه نازل شد به این که در جریان هدایت الهی، اون چی که ذات اقدس اله رهبری میکند، خیر شما در این کار است، به خیر اسلام و مسلمین هم در این کار است، شما این کار را بپذیرید. اینها گرچه کراهت داشتند ولی خارج شدند، آمدند. قبلن آتکه دختر عبدالمطلب، او خوابی میبیند، یه حادثه تلخی، خوابش مبسوط است. این خواب را مرحوم امیر اسلام تبرسی در مجمع نقل کرد، دیگران هم نقل کردن. به مجمع که مراجعه فرمایید این قصه مبسوطاً آمده است. یه رؤیای وحشتناکیه، خواب هراسناکی میبیند و بعد این رو به عباس گزارش میده و عباس به عثبت ابن ربیعه میگوید و عثبه میگوید یه حادثه سختی در پیش است و ابو جهل متوجه میشود و ما تا 3 روز صبر میکنیم، اگر حادثه برای مردم مکه پیش نیامد ما جمع میشیم یک میثاقی، یک تعهد متقابلی، یه نامه رسمی به امضای سران مکه میرسانیم که در قبائل عرب دروغگوتر از بنی هاشم، نه از زنهای بنی هاشم، نه از مردهای بنی هاشم، کس دیگه نیست. اینا معاذ الله وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تکذیب می کردن و آتکه را هم که همچه رؤیای دیده بود می گفتن این یک نبیه ای از بنی هاشم، از بنی هاشم است. گفتن ما یه سند رسمی امضا میکنیم که در بین اعراب اکذب از بنی هاشم رجالا و نساء کسی نیست. روز سوم این گزارشگر ابا سفیان که فرستاد به مکه تا اونها را با خبر کند که اموال تجاری شما در خطر است، منو یاری کنید، رسید. ابو جهل هم رهبری این گروه را به عهده گرفت و همه را با تهدید یا با میل بالاخره ترغیب اینا را از مکه به طرف مدینه منتقل کرد. مسلمان ها در بین را فهمیدن به این که اینا آمدن برای مصادره اموال تحت نظر ابو سفیان، الان باید با یک گروه مهاجم بجنگن. جنگیدن برای مسلمین هم کار آسانی نبود، بلکه تا حال جنگ نکرده بودن و تا حال هرچه بود اینا آسیب می دیدن، مظلومانه مضروب می شدن و زد و خوردی نبود به اصطلاح، فقط خورد بود در تمام 13 سال. الان که بخواد به جنگن برایشون مقدور نیست، اولین جنگ است و جنگ هم نابرابر است، برای اینکه مسلمان ها 313 نفرن، اونا 1000 نفرن تقریبا، اونا در حدود 100 سوار دارن، اینا 1 یا 2 سوار دارن، اونا غالبا به سلاح‌های روز مسلحن، اینا اسلحه هم ضعیفن. اونا برای سربازانشون روزی 9 یا 10 شتر میکشن، اینا به سربازانشون خرما میدن، بالاخره جنگ نابرابر است از هر نظر. لیکن ذات اقدس اله در چنین فضایی فرمود به اینکه قدرت الهی را شما فراموش نکنید. بعد اینکه این جنگ پیشرفت کرد و اینها موفق شدند و غنایمی به دست آوردند، در توزیع غنایم اختلاف نظر پیدا شد. بعضی میگفتند این غنایم همش مال مجاهدین است، بعد بعضی هم میگفتند به اینکه اینها که در خیمه سنگرها پاسداری میکردند، مواظب خود پیغمبر بودند، مواظب اون اتاق فرماندهی بودند، اونا هم با سهمی داشته باشن. اونگاه در جریان انفال این آیه نازل شد به اینکه این اموالی که فعلا دست شماست، خدا از دست شما میگیرد، به همه میدهد، به شما هم خواهد داد، به دیگران هم میدهد، حتی به اونهایی که در سنگرها بودن، این اموال را از دست شما خارج میکند، کما اخرجه که رب و که من بیده که بالحق. یعنی همونطوری که در اصل خروج از مدینه عده نگران بودن، در اصل رویا رویی با مهاجمان مشرک نگران بودن، به ذات اقدس اله پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روی حق از مدینه خارج کرد و پیروز کرد، الان هم روی حق این اموال را از دست شما خارج میکند و عادلانه بین همه مسلمین توزیع میکند، چه اونا که سنگردار بودن، چه اونا که شمشیرزن بودن. این کما اخرجه که به این معناست که متعلق است به، یعنی یسالونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. این قل الانفال لله و الرسول یعنی یخرج الله الانوال من ایدیکم الى نفسه ثم یقسمه بین المسلمین. یخرج الاموال من ایدیکم کما اخرجک من بیتک بالحق. گرچه این کما اخرجک ربک من بیتک بالحق را همونطور که در بحث دیروز اشاره شده در تفسیر المحیط 14 یا 15 قول برش نقل کردن و هیچ کدام از اونها طمأنین بخش برای خود مفسر نبود، لیکن وجه ظاهر همین است که به اون یسالونک عن الانفال برگردد یعنی همون طوری که خدای سبحان تو را از مدینه خارج کرد در حالی که عده‌ای بیمیل بودند ولی معلوم شد مصلحت در همین است، اموال را از دست مجاهدین خارج میکند و همگان میرساند، سهمی هم به مجاهدین میدهد گرچه عده‌ای بیمیلند. مطلب مهم این است که اگر این اخرجکه از صرف تکوین باشد، اونگاه وزان کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وزان بحث‌های دیگر همین سوره انفال است که به ما رمیت از رمیت و راکن الله رما، یعنی همونطوری که در جریان رمی خدا فرمود تو نینداختی بلکه خدا انداخت، اینجا هم میتوان گفت که به ما خرجت من المدینه ولکن الله اخرجک، اگر سخن از تکوین باشه. اما چون سخن از تکوین نیست، سخن از تشریع است، یه توجیه متنی میطلبد تا وزان اون آیه باشد. ظاهرش این است که ذات اقدس اله از راه وحی فرمان تشریعی داد، دستور داد که شما از مدینه خارج بشوید، اینجا هم دستور میدهد که شما اموال را از دست اینا بیرون بیاورید و عادلانه توزیع کنید. و چون این امر تشریعی زمینه خروج پیغمبر صلی الله علیه و سلم را از مدینه فراهم کرده است و هر کاری هم که انسان انجام میدهد به حول و قوه الهی است و بر اساس توحید افعالی اینها مظهر تام اراده و افعال الهی هم، با این توجیهات متنی وزان این آیه کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وزان و ما رمیت از رمیت و لکن الله رما می شود، این تو خارج نشدی بلکه خدای سبحان تو را خارج کرده است، برای این که نمی دانستی و نمی توانستی. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت می کرد، مشورت را هرگز فراموش نمی کرد، منتها منطقه مشورت باید مشخص باشد. در همین جریان حتما شما به تفسیر شریف امین الاسلام مراجعه فرمایید، ایشون جمع کرده حرفای اهل سیر را و حرفای اهل تفسیر را، حرفای مورخین را مفسرین را جمع کرده. در اون صحنه یک مشورتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اصحاب خود ام از مهاجر انصار کرد، یعنی بعد از اینکه معلوم شد قافله مال تجاره ابوسفیان از کنار بحر احمر به طرف مکه حرکت کرد و در دسترس مسلمان ها نیست و مهاجمان هم مسلحانه از مکه آمدند تا نزدیک بدر با یکدیگر ملاقات بکنند، در چنین فضایی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مشورت کرد، فرمود به این که ما چیکار بکنیم، بجنگیم یا نه. جریان مشورت مستحضری که یک منطقه خاص خود را دارد. چند امر در مسئله شورا مطرح است. یکی که منطقه مشورت کجاست؟ یکی این که تنفیذ آراء دیگران به عهده کیست؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک رأی دارد؟ یا او تنفیذ کننده آراء مشاوران است؟ این دو مقام که مشخص بشود اونگاه محدوده ولایت فقیه که در اصل غیبت یه همچه برنامه دارن روشن میشود که مشورت تا کجاست و در چه امریست. مشورت که در سوره مبارکه شورا خیلی مورد استناد قرار میگیرد که به امرهم شورا بینهم، مؤمنین کسانی هستند که کارشون با مشورت انجام میشود، این منطقه مشورت را مشخص کرده است و به امرهم شورا بینهم. اما امر الله که دیگه شورا نیست، چیزی که امر الله است نظیر احکام شرعی، این بر اساس این الحکم و الا لله فقط خدا باید بیان کند. احکام شرعی جزء امر الناس نیست، جزء امر الله است. چی واجب است چی واجب نیست، چی حلال است چی حرام نیست، چی صحیح است چی باطل است، چه چیز زشته است چه چیز زیباست، چه حکم است، اینا امرالله. اگر امر الله است بر اساس این الحکم و الا لله باید انجام بگیرد، نه با مشورت. و اگر ما در مسئله حکم خواستیم این رو شورایی کنیم، این سخن ناسواب است، برای اینکه حکم مال خدا، چه تکوین چه تشریع. و اگر در یه چیزی که مشکوک بود، نمیدانیم این امر الناس است یا امر الله، بخواهیم با آیه سوره مبارکه شورا تمسک کنیم، این تمسک به آن در شبهه مصداقی خود آمه است که اهلی تجویز نکرده. اون نزاع معروف که آیه تمسک به آن در شبهه مصداقی جایز است یا نه، تمسک به آن در شبهه مصداقی خاص است که محل بحث است. در شبهه مصداقی عام که کسی تجویز نکرده که. ما اگر ندانیم که فرون چیز امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به عمومی و امرهم شورا بینهم توسط بکنیم. این دو. اگر مسلم شد که فرون چیز امر الناس است، نظیر اداره کشور، احکام الهی معلوم است، احکام قضاییش هم معلوم است، حالا دستگاه قضایی ما چیور باشد، دستگاه قانونگذاری ما چیور باشد، به صورت پارلمانی باشد یا نه، به صورت دستگاه قضایی شورایی باشد یا تنها کسی اداره کند، اینا مربوط به آزمایش است و یه امور مردمی است. یه وقتی دستگاه قضایی شورایی بود، شورای عالی قضایی بود، چند نفر اداره میکردن، در اون کارآمد نیست. الان یه کسی عهده‌دار است، رئیس است، بقیه منصوبین از طرف او. یه وقتی میگفتن کشور هم رئیس جمهور میخواد، هم نخست وزیر میخواد، هم بخشای دیگر، بعد دن کارآمد نیست، پست نخست وزیری را در قانون اساسی در بازنگری حذف کردن. اینا جز امر الناس است. آیا کشور غیر از رئیس جمهور نخست وزیر هم میخواد یا نه؟ 10 سال گفتن آری، بعد دیدن باز و ده نداره، گفتن نه. اینا جز امر الناس است، با مشورت حل میشود. اما چی حلال است، چی حرام است، حکم وضعی چیست، حکم تکلیفی چیست، اینا جز امر الله است، اینا دیگه مشورت نیست. خب پس منطقه مشورت جاییست که امر الناس باشد، نه امر الله. یک، در موارد مشکوک که ما نمیدانیم فرون شی امر الله است یا امر الناس، نمیتوانیم به آیه سوره شورا تمسک کنیم، چون تمسک به آن در شبهه مصداقی خود عام است یا تمسک مطلق در شبهه مصداقی خود مطلق است، این روان است. این دو. فقط باید که در مواردی که احراز کردیم این امر الناس است مشورت بکنیم. حالا مشورت شده است، آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تکرعی دارد یا نه؟ او عهده‌دار تنظیم محفل مشورتی این هاست، یا به اتفاق آرا یا به اکثریت آرا یه امر رو تصویب میکنن، بعد وجود پیغمبر اون رو تأیید میکنن، تنفیذ میکنن. اون چی که از سوره مبارکه آل عمران برمیاد از این قبیل است. فرمود به شاور هم فی الامر، این فی الامر یعنی امر الناس. این شاور هم فی امورهم، نه شاور هم فی امر الله. شاور هم فی الامر، کدوم امر؟ یعنی در احکام خدا و اینا مشورت بکن، احکام خدا که این حکم الله لله. در امور مردم با اینا مشورت بکن، بله امور مردم را رهبر مردم با مردم مشورت میکنند دیگه. و شاور هم فی الامر، یعنی فی امورهم، در امر الناس. حالا شما عضو شورا هستی یا رئیس شورایی یا دبیر شورایی، یعنی اینها مشورت بکنن رأی بدن تو اجرا بکن، تو مسئول اجرای آرا اینهایی، یا نه اینها مشورت بکنن بعد تو تنفیذ بکن، رسمیت ببخش. وقتی قانونی شد، تأیید کردی، تصویب کردی، تنفیذ کردی، حالا یا به تصویب یا به مباشره اجرا میکنی. در بخش پایانی همون آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود به این که به شاورهم فی الامر فاذا عزمت، نه اذا عزمو، نه ازا ازم توم، تو باید تصمیم بگیری. فه ازا ازم تف توکل علی الله. پس این چی نیست که پیغمبر صلی الله علیه و سلم تقرعی داشته باشد و شخصیت حقوقی نداشته باشد و شخصیت حقیقی داشته باشد، فقط عنوان ابن عبدالله باشد و بس. این طور نیست. تو باید تصمیم بگیری، تو باید عزم کنی، تو باید تنفیذ بکنی تا حالا اجرا بشه، حالا یا با دست تو یا با دست دیگری، یا به تصویر یا به مباشره. روی این قوانین کلی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینا مشورت کرده. ذات اقدس اله فرمود یعیدکم اهدت طائفتین انهالکم، یکی از این دو فرمود، یا ایر یا نفیر، یا با مال و تجاره برخورد میکنی یا با مهاجم درگیر میشوید. اهدت طائفتین مشخص نفرمود که حتما برید به جنگی، لحظه به لحظه حکم صادر میشود. در چنین فضایی وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اونا مشورت کرده. اولی و دومی از یال و کوپال صنادید قریش سخن گفتن. اینا این چنینن، اونا اون چنانن. ضمن خواستن بگن رو در رو شدن با اینا کار سهلی نیست. نوبت مقداد چه رسید؟ مقداد به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد یا رسول الله، ما حرفی را که بنی اسرائیل و موسی کریم سلام الله علیه زدن نمیزنیم، نمیگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه میگیم هر جا تو دستور بدیم ما میریم. اگه دستور بدی به طرف دریا حرکت کنیم به دریا میریم، به صحرا حرکت کنیم به صحرا میریم. همون حرفی که اصحاب حسین ابن علی سلام الله علیه با اون حضرت در میگذاشتن، میگفتن نموت و معک. اینجا مقداد عرض کرد که ما حرف اسرائیلی ها را نمی زنیم که بگیم اذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، بلکه می گم نخوض و معک. اونگا وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با تکریم فرمود تو بشی. اونگا فرمود اشیر و علیه، طلای مشورت کرد مجددا. قبلا از تک تک اینها مشورت رای خواست، چون چیز مهاجرین بودن. بعد فرمود اشیر و علیه، به عموم ذکر. رهبران انصار فرمودن ظاهرا مقصود ماییم، تو انصار بیش از مهاجر بودن، اکثریت رو انصار تشکیل میدادن. بعضی از رهبران انصار گفتن که منظور حضرت ظاهرا ماییم، برای اینکه ما چون اکثریم و با مهاجرین که تقریبا مشورت شده است. اون برخی از بزرگان انصارم برخواستن همین حرف مقداد رو زدن که ما هرگز نمیگیم شما خودتون جنگ کنید، ما میگیم هر چی که شما دستور بدید ما اطاعت میکنیم. سر این که از انصار رأی خواست برای این که انصار تعهد سپرده بودن با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستن، بیعت کردن به اون حضرت که تا اونجا ممکن است از او حمایت کنن. منتها این محل تأمل بود که آیا پیمان انصار محدوده به مدینه است یا خارج مدینه هم شامل می‌شود. انصاری که قبلا با پیغمبر صلی الله علیه و سلم میثاق بستند، با اون حضرت بیعت کردند، تعهد سپردند که از او حمایت کنند، آیا معناش این است که شما از مکه به مدینه بیایید، وقتی مدینه آمدید ما در محدوده مدینه است و حمایت می‌کنیم؟ و اینجا بعد از مدینه نیست، خارج محدوده مدینه است؟ یا نه وقتی شما مهاجرت کردید به مدینه آمدید در هر جا باشید ما حامی شما است؟ برای اینکه این روشن بشود روز مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم از رهبران انصار نظر خواهی کرد، اونم برخواستن همین حرف زدن، یعنی اون نصرت و یاری ما اختصاصی مدینه ندارد، در خارج مدینه هم حامی شریعت دین تو. اونگاه وجود مبارک پیغمبر بعضی که مشورت کرد و آرای اینها را به دست آورد و اکثریت اینها به طرف فرمان الهی حاضر شده حرکت کنن، فبود کعنی انظر الی مسرع ابی جهل و عتبه و کذا و کذا، گویا من قتلگاه ابو جهل رو میبینم که او کجا کشته میشود، قتلگاه عتبه رو میبینم که او کجا کشته میشود. این رو البته بعدها فرمود نه قبل، مثل که بوشون بارک سید شهده از سلام الله در شب عاشورا اول جای اینها رو نشانیان نداد. و از اینکه فرمود هر کدام خواستید برید برید، شب از تاریک است، اینا با من کار دارن نه با شما، راه رفتن باز از آمدن بسته است، راه یک طرف است، یعنی هر کی بخواهد برود راه باز است، هر کی بخواهد به کربلا و طرف من بیاید بسته است. این چی نبود که اگر کسی میخواست شبانه برود جلوش بگیرن که نبود. این روسته ها اینجا نزدیک، این روسته های فراوان در اطراف کربلا هست، برید دست در بچه هاتون بگیرید. هیچ کدام از اینها این خواست هیچ کدام شازه نبودن برن. بعدن وجود مبارکه از سه شدا سلام ولی جای اینها را در بهش نشانشون داد بعض امتحان نظیر به از ابتلاء ابراهیم ربو بکلمات و اتمه و نعصون به بعد مقام را به اینها افاده کرده. اینجا وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعد از اتمام حجت، بعد که معلوم شد اینها میگن نموتو معک، اونگاه فهمود که انی انظر الی مسرع ابی جهل مسرع عتبه بماننده. مطلع بعدی آن است که این که در کریمه آمده است کما اخرجه که ربو که من بیتی که بالحق و این فریقا من المؤمن لکارهون، اینا کراهت دارن درباره امر الناس نه امر الله. بیان و ذالک این است که اگر کسی حکم خدا را کراهت داشته باشه، حکم خدا را نپذیرد، دیگه مؤمن نیست. اما حکم خدا را بر جریان ایر یا نفیر، بر اون کارهای تجاری یا سپاه مهاجم تطبیق بکند که میشه موضوع به جز امر و ناز، این ممکن است کراهت داشته باشه. ممکن است او حق هم باشه ولی او کراهت دارد، یعنی این برای او سخت است که این کراهت برمیگردد به موضوع و تشخیص و تطبیق، نه کراهت دارد در یه امری که بیان و رشد است که حکم خداست. لذا با ایمان مرافات ندارد، چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است. این فریق من المؤمنین لکاره، چون مؤمن که حکم خدا را کراهت ندارد، یعنی اگه کسی مؤمنه به خدا باشد نمیگد این چیز را که خدا فرمود من کراهت دارم، این با ایمان او سازگار. اما در جریان منافقین که فرمود به این که منافقون لا ينفقونه و ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله، بعد فرمود این منافقون لا ينفقون شيئا الا وهم كارهون، نه یعنی در انفاق بیمیلن، یعنی در این حکم خدا کراهت دارن، وگرنه اونا در پول خرج کردن کراهت ندارن، اموال فراوان خرج میکنن برای ضد اسلام. او اینها کسانی هستند که ينفقون اموالهم لیسد عن سبیل الله، پس اینا در صرف مال، در هزینه کردن ثروت، در تبلیغات علیه اسلام، در مال خرج کردن که راهی ندارن. این تو نیست که در اثر بخل و امساک راجب انفاق که راحت داشته باشن، اینا در حکم خدا که راحت دارن، لذا منافقند و کافر. فتحصر الفرق بین کراهت در موضوع تطبیق بر موارد مانند آن و کراهت در حکم خدا. اینا چون قرآن کریم ایمان اینها را امضا کرده است، معلوم شد اینا در باره حکم خدا اعتراضی نداره، در تطبیق حکم بر احد الموضوع این که برمیگرده تقریبا به امر ناز، این کراهت داره. نه مدینه است، چون زد به هم کارهون. در جریان مکه حضرت مهاجرت کرده است، مؤمنین که با او اظهار نظر نکردند، مؤمنین که با مخالفتی نکردن. این در جریان مدینه است. بفرماد به این که الان که شما در غیر او این کما اخرجه که بعد از پیروزی جریان جنگ نازل شده است، یعنی جنگ بدر شده، مسلمان ها پیروز شدن، غنایمی به دست آوردن و مجاهدین فکر میکردن این غنایم فقط مال اونهاست. بعد دستور رسید که این سالمندان یا عده‌ای که تو سنگرها بودن اتاق فرماندهی رو حفظ میکردن، شخص پیغمبر رو حفظ میکردن، پشت جبهه بودن، به خود جبهه را از جای فرماندهی تقویت میکردن، اینا هم سهمی دارن. اونا مایل نبودن. اونگاه آیه نازل شد، همون طوری که ذات اقدس الهی در هنگام خروج پیغمبر از مدینه دستور داد که از مدینه خارج بشید و عده‌ای بیمیل بودن، بعد معلوم شد که حق با پیغمبر است و حق با حکم خداست و اینکه آمدید جنگ کردید پیروز شدید، عده‌ای را کشتید، عده‌ای را اسیر گرفتید، حق بود و استفاده کردید. الان هم اگر مال از دست شما خارج بشود به دست همه مسلمین برسد که شما هم به اندازه خود سهمی برید، اینم حق است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و رسول کما اخرجک ربک. این جریان بعد از جریان جنگ بدر است. میفهمید همونطوری که خروجتون از مدینه با بیمیلی بعضی بود بعد معلوم شد حق است، خروج اموال از دست مجاهدین گرچه با بیمیلی بعضی همراه است ولی حق است. خب در این که فرمود منافق کار هست، یعنی حکم خدا را کراهت دارد، لا ينفقون الا وهم كارهون، نه اینکه این مال خرج میکنن بدشون میاد، مال را در راه خدا خرج بکنن بدشون میاد، وگرنه صرف مال بکنن برای ضد اسلام اینا تلاش و کوشش میکنن. در قرآن کریم فرمود هزینه های تبلیغی که اینا علیه اسلامی که اینا دارن، ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کم نیست. ثم تكون علی حسرت علیهم یوم القیامه. خب بنابراین این کراهتی که در این کریمت ره هست با ایمان سازگار است، چون اینا تقریبا نسبت به موضوع کراهت داشتن، نه نسبت به امر خدا که بی میل باشن اعتراض داشته باشن نسبت به حکم خدا، بسا با ایمان سازگار است. مطلب دیگر این است که این کراهت در اینجا این است که اینا به رغبت به میدان جنگ نرفتن، البته این طریق منهم با میل نرفتن، با بیمیلی رفتن، مثل که اینا به قتلگاه می رفتن یا به طرف مرگ حرکت می کردن، در حالی که این چنین نبود. انسان که نمی میرد که، اگر شهید شد لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا، اگر فاتح شدم که بالاخره حیاتین دارد، اهد الحسنیین نصیبش خواهد شد. در همون جا هم یه عده بیمیل حرکت کردن، چون بالاخره کسی که میخواد یه قافله را مصادره کند با درگیر میشود. اینا حالت درگیری اونا را هم نداشتن، چون ابو سفیان مسلح بود، اونا مسلح بودن، منتها نظیر یک هنگ آماده یا یک لشکر آماده نبودن، وگرنه خب مسلح بودن. ولی بالاخره برای کسی که تا کنون غیر از خدا خوردن و محرومیت چیز دیگه نداشت، الان اونچه رو مسلح نیست، کار آزمودم نیست، جنگ هم نکرده، نمیداند که اونا چند نفر مسلحن، بالاخره با حراسه دیگه. البته بعضی ها اینجور بودن و این فریق هم میدن مؤمن لکارمون، نه همشون. البته همونها تبدون اند غیر ذات شوکتی تکون لکن، اونا علاقمند بودن که به سراغ قافله برن نه به سراغ این لشکر مهاجم. آیه 20 سوره مبارکه پیغمبر که بنابون حضرت است، یعنی سوره 47 آیه 20، اونجا هم درباره کسانی که نسبت به جهاد بیمیلند سخنی دارد. این بیمیلی دو قسم است. یه وقتی انسان خب با شوق و رغبت پر می کشد به میدان جنگ، یه وقتی با سختی رو تحمل می کند اما چون حکم خداست می پذیرد، یه وقت است نه، نسبت به اصل حکم جهاد فرمان خدا بیمیل است، معاذالله، اون که با ایمان سازگار نیست. آیه 20 سوره 47 این است: و یقول الذین آمنوا لولا نزلت سورتون. مؤمنین میگن چرا دستور جدید نمیاد که فرمان قتال امثال ذالک بده؟ فاذا انزلت سورتون محکمتون و ذکر فیها القتال رأیت الذین فی قلوبهم مرض ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت. مؤمنین منتظرن که دستور جدید بیاید. وقتی سوره تازه و دستور جدید درباره جهاد و نبرد آمد، اونا که فی قلوبهم مرضونن به طرف نگاه میکنن مثل انسان بیهوش، انسان مختزل که مثل که داره میمیره، داره مرگ رو نگاه میکنه. ینظرون الیک نظر المغشی علیه من الموت، نگاه مختزرانه میکنن. فاولا لهم، یه همچه حالت احتضار برای اونها اولاست، مرگ برای اینها اولاست. این ناظر به کسی است که درباره اصل حکم قتال اینا مشکل دارن، یعنی نسبت به حکم خدا مشکل دارن، نه نسبت به موضوع. نسبت به موضوع فهمد به این که کتب علیکم القتال و کره لکم و اصلا تکره شعر و خیر لکم، اون کره هست یعنی دشواری، نه کراهت نسبت به حکم خدا. اون که کراهت دارد نسبت به حکم خدا مؤمن نیست. اون که حکم خدا را میپذیرد ولی سخت است، مثل که روزهای تابستان در منطقه گرمسیر سخت است، کره است، با دشواری انسان حکم خدا را قبول میکنند. عده البته صوم را برای خود جنت و من النار می دارن، مشتاق روزن، منتظر ماه رمضان. عده هم با کره و سختی روزه را تلقی می کنن ولی بالاخره قبول دارن حکم خدا را، نسبت به حکم خدا که راحت ندارن. در این آیه محل بحث که فرمود و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، این معلوم شد که کراهت درباره اون موضوع است، نه درباره فرمان خدا، وگرنه ایمان اینها را ذات اقدس الهی هرگز امضا نمی‌کرد. برخی‌ها خواستند بگویند که این کما اخرجکه یعنی یجادلون فی الحق کارهین کما کرهو و جادلو که هین اخرجکه ربک فی الحق، خواستن بگن تعبیر این است. از بلخی نقل شده است اونطوری که مرحوم امیر اسلام ذکر کرد که از یعدکم قبل از کما اخرج ناظر شده است ولی در قرائت بعد قرار گرفته است. خب اینها بخشی مربوط به شأن نزول آیه بود و بخشی هم مربوط به تطبیق این با جریان مشورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعد فرمود کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، در بحث دیروز هم اشاره شد که شهر برای شهروندان خانه است در طبق تعبیر قرآن کریم، مدینه خانه مدنی است. من بیتک بالحق و ان فریقا من المؤمنین لکارهون، همین گروه از مؤمنین که درباره موضوع کراهت دارن نه درباره دستور خدا، یجادلون که فی الحق بعد ما تبین، بعد اینکه حالا روشن شد که اینا آمدن جنگی کردن پیروز شدن، یا دستور مثلا اگه دستور صریح باشد که با ایمان سازگار نیست، البته مؤمنین صدر اسلام همه اونها مثل مقداد و عمار و امثال ذلك نبودن. بسیار از مسائلی که فعلا برای ماها ضروری است برای اونها نظری بود. اینطور نیست که بسیاری از معارفی که مربوط به عصمت است و کیفیت وحیابی است و امثال ذلك تشخیص منطقه حکم و منطقه موضوع و محور مشورت و امثال ذلك که الان تقریبا حل شده است برای مسلمین صدر اسلام برای اوسادشون هم حل شده بود. لذا گاهی هم با اون حضرت مواصله میکردن، مجادله میکردن. و این فریق من المؤمنین لکارهون یجادلون که فی الحق بعد ما تبین این حق چند نمای ساغون الالموت به هم ینظرون، مثل که اینا رو کشون کشون پای دار اعدام میبرن و مرگ را هم به نابودی تلقی میکردن برای برخی ها. این که آیه نازل شد هرگز در باره شهید نگویید مرد بلکه شهید حیات مجدد نو پیدا کرده سرش همین است. اود به از یعیدکم الله و اهدت طائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات شوکته تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکافرین. اود ذات اقدس الهی یکی از دو امر را به شما وعده داد. اود یا به قافله مال و تجاره می رسید اموال اونها را به سود اسلام و مسلمین مصادره می کنید که در حقیقت مال خود شماست، یا نه با اون ای با نفیر با اون مبارزان اونها روبرو میشوید و میجنگید. این که با اونها میجنگید یکی از دو طایفه است، منتها شما علاقمندید که با غیر ذات شوکه بجنگید، یعنی روبرو بشید، یعنی با اون کالای تجاری مال شما باشد، نه با مجاهدین بجنگید، با مهاجرین بجنگید. بز یعیدکم الله احد طایفتین انها لکم، یکی از این دو طایفه مال شماست. و تودون ان غیر ذات شوکته لکن لکم، شما علاقمندید به این که اون ایر و اون مال و تجاره با او روبرو بشید، او رو مصادره کنید، نه با مهاجمین مکه که از مکه آمدن با اونا درگیر بشید. اونا ذات شوکن، هم ذات القدرت هم، هم ذات الجلال هم. از این جهت بریم گفتن شوکت، لکن ذات اقدس اله که الان شما روبرو شده یه با مهاجمینید، مصلحت را در این میداند که با مسلمین با مهاجمین میجنگید. و یرید الله ان یحق الحق به کلماته، خدای سبحان میخواد حق را بر باطل پیروز کند با کلمات خود، هم کلمات تدوینی هم کلمات تکوینی، هم با اوامر و نواهی خود که کلمات او هستند با آیات الهی شما را هدایت میکنه، هم با فیضها و امدادهای خاصی که بعداً در همین سوره مبارک انفال شرحش خواهد آمد، اون هم کلمات الهی هستند. خدای سبحان با کلمات تکوین و تدوین حق را احیا میکند و اصل کافر را و نسل کافر را قطع میکند. اون چی که در آینده می آید در دبر و پشت اینها می آید اونا نسل آینده، اونا رو بگن دابر. به اصولا دابرن به معنی اصل است، اصل و ریشه کفار رو می خواهد قطع کنن، چه این که ریشه کفار را ای که پس دیگری قطع کرده است. بعد آیه ناظر شد که دا جا آن از جای برفت و رعی تن ناسیت رو نویدی این دا افواجا، این قطع دابر کافر است، این اصل کافر. و این هم به عنایت الهی است که در بعضی از بخشمان فقط دابر الذین درمو والحمد لله رب العالمین که مجموعا یک آیه است. فیرید الله ان یحق الحق به کلماتی به یقطع دابر الکافرین لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون، که این برابر با سوره مبارکه توبه و سوره صف هست که انشاءالله در نوبت بعد بازگو خواهد شد. الحمد لله.